أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بعد از اینکه سنت های جاهلی وثنیین رو ذکر کرد، فوت به اینکه اونها درباره کشاورزی تصمیمات گرفتن، درباره دامداری تصمیمات گرفتن، مقداری از دامها را، مقداری از محصولات کشاورزی را بیجا تحریم کردن، اونگاه حکم عمومی اینها را در دو فصل جداگانه بیان فرمود. فصل اول مربوط به کشاورزی، فصل دوم مربوط به دامداری. در باره کشاورزی فرمود و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات. ضمن اینکه حکم فقهی اینها را ذکر میکنند، مسئله توحید ربوبی هم در اینجا از نظر دور نشده. مستقیما احکام فقهی رو بیان نفرمود که شما درباره غلات چه کنید، درباره میوه ها چه کنید، بلکه فرمود خدا مبدعی است که هم کشاورزی باقی را و هم کشاورزی زرعی را انشاء کرد برای شما آفرید. و هو الذی انشأ جنات، بعد این جنات و باغها را تفصیلا بیان فرمود. فرمود بخش از اینها معروشات هم، مانند درختهای انگور که بر اینها داربست فراهم می شود، اینها را بر عرش دار می نشانند، یعنی بر سقف دار می نشانند، می شود معروش. و غیر معروش، این غیر معروش قاه به این معنا باشد که می توان برای اونها داربست فراهم کرد، نظیر برخی از انگورها که در این حال که می توان برای اونها داربست فراهم کرد ولی داربست نیست، یا نه اصلا شأنیت داربستی ندارد، مثل هندوانه، خربوزه، سایر سیفیجات. همه اینها زیر مجموعه و غیر معروشات هم. بعد به عنوان ذکر خاص بعد از آن برای فضیلت و رواجی که دارند، جریان خرما و زرع را ذکر فرمود و نخله و زرع، که این از قبیل ذکر خاص بعد از آن است، چون جنات همه اینها را شامل می شود، اختصاصی به باغ ندارد. بالاخره مسائل کشاورزی زرعی هم شامل می شود، چون که زرع همه اقسام حبوبات را در بر می گیرد. ذکر نخل و زر بعد از جنات، ذکر خاص بعد از آم است برای اهمیت مطلب. اونگاه فودر مختلفن اکلو، اکل یعنی میوه، یعنی مایه اکل. ضمیری که بعد از اکل ذکر شده است مفرد است، یا به کل واحد برمیگردد، یا اگر به عهدهما برگردد از باب اکتفای به عهدهما عن الاخر است. نظیر آیه پایانی سوره مبارکه جمعه که زاره او تجارت رو لهون فضل و الیها نه الیه ما، با ارجاع ضمیر به عهده ما از دیگری بینیاز شد، وگرنه می فهمود زاره او تجارت رو لهون فضل و الیه ما. در اینجا هم با ارجاع ضمیر به عهده ما از دیگری بینیاز شد، وگرنه می فهمود مختلفا اکلهما. اگر ضمیر مضاف الیه اکل به کل واحد از نخل و زر برگردد، که دیگر نیازی به این تکلف نیست، اگر به عهد ما برگردد، اونگاه نظیر آیه پایانی سوره مبارکه جمعه خواهد بود که با ارجاع ضمیر به عهد مرجعین از دیگری بی‌نیاز شد. جریان زیتون و رمان را هم بعداً برای اهمیتشون جداگانه ذکر فرمودند، که اینها دو دستند، متشابهند و غیر متشابه. اینا یا شبیه همان از شکل و اندازه و طعم و رنگ و بو یا غیر ایدن، که خود همین ها نشانه ها و از آیات الهی هست. در اوائل سوره مبارکه رد اونجا بفرماد به این که به فر ارزه قطع متجاوراتون، در زمین تن قطع مجاور همان، خاک شبیه هم است، آب شبیه هم است، آفتابی که میتابد شبیه هم است، هوایی که در اختیار همه این کشاورزیات شبیه هم است، اما مع ذلک نفضل بعضها علی بعض فی الاکل. میوه ها رنگارنگ است، مزه‌هاشون فرق میکند، کیفیت‌هاشون فرق میکند به مانند، که اینا خودش نشانه توحید ربوبی است، متشابهن به غیر متشابه. بعد از اینکه جریان توحید ربوبی را در صدر ذکر کرد، فمود و هو الذی انشأ جنات معروشات، اونگاه حکم فقهی اینها را ذکر میکند، فمود کلوا من ثمره اذا اثمر، همه اینها بر شما حلال است. دیگر نگویید لا یطعمها الا من نشاء، برخی از این محصولات را تحریم بکنید، بگویید مخصوص مرد هاست، بعضی مخصوص مثلا بتکده است، بعضی مخصوص صدنه و خدمه بتکده است، این حرفا را نگید. کلوا من ثمره، این امر چون در مقام دفع توهم حرمت است، لذا دلالت بر وجوب ندارد، اصل اباحه را می‌فرماید. نظیر اون که در سوره مبارکه مائده قبلا گذشت که لا تقتلوا الصید و انتم حرم، که قتل صید خشکی دریایی، قتل صید بری در حال احرام حرام است، اما فود به اذا حللتم فاصطادوا، این در حقیقت امر به اصطیاد، این برای تجویز بعد از حرمت است، یعنی در حال احرام حرام بود، الان اون حرمت برداشته شد، نه اینکه بعد از خروج از احرام قتل صید بری واجب باشد. اذا حللتم فاصطادوا، این امر چون واقع است عقیب به توهم حج، فقط اباحه را میرساند. اون چه که قبلا از طرف ذات اقدس اله بود، گاهی با امر بعدی برداشته میشود، نظیر همون سوره مبارکه مائده که گذشت، یا در بخشای پایانی سوره مبارکه جمعه دارد که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، که اینجا پرهیز از بیع واجب است، انجام خرید و فروش حرام است و مانند آن. اما فرمود اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله، اونجا که دارد پس اولا ذکر الله فورا خودتون رو به مراکز نماز جمعه برسانید، این واجب است. خرید و فروش هم وقتی که نماز جمعه واجبه تعیینی باشد متأخیری حرام است، خرید و فروش میشه حرام. وقتی نماز جمعه تمام شد، دو تا امر پشت سر او هست، یکی انتشار از مسجد در زمین، یکی تحصیل فضل خدا به نام کسب. اون هر دو امر بر اباحه حمل شده است، چون عقیب توهم حضرت است. همون تو ازا قضیت سلاتو فنتشی رو فل عرض، این معناش اینه که خروج از مسجد یا مصلا واجب است، فورا انسان باید بدون بال کار برود. حالا اگر کسی خواست نمازهای مستحبی، نمازهای قضا، ادعیه، اوراد، اذکار، تلاوت قرآن را در همون مسجد یا مصلا بعد از نماز جمعه داشته باشد، خب این که حرام نیست. این که فرمود اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، این فانتشروا در مقابل فاسعوا الی ذکر الله است، اونجا آمدن واجب است، الان دیگه وجوب برطرف شد. چه این که اون امر وابتغوا من فضل الله در مقابل و ذروا البیع است، قبلا کارهای اقتصادی کردن، مشغول کارهای دنیا بودن و خرید و فروش کردن حرام بود، الان اون حرمت برداشته شده. پس قبلا دو تکلیف الزامی بود، الان اون دو تکلیف الزامی برداشته شده، لذا این دو تا امر، یکی فانتشروا یکی وابتغوا، حمل بر اباحه می شود. در اینجا هم این که فرمود کلو، حمله بر اباحه می شود، برای این که ذات اقدس اله تحریم اونها را نقل کرد، بعد فرمود این تحریم بی اساس است. تحریم بی اساس است معنیش این نیست که بر شما واجب است از تک تک این دام ها یا از تک تک این کشاورزی ها استفاده کنید. نه، همه اینها بر شما حلال است. خب، کلوا من ثمره اذا اثمره، اما و آتوا حقه یوم حصاده هم میتواند بر وجوب باقی باشد، چون این در مقام توهم حضر نیست. اون امر کلوا چون محفوظ به قرینه است برای اباحه خواهد بود، اما این آتوا حقه چون محفوظ به قرینه نیست میتواند بر وجوب دلالت بکند. اصلش وجوب است و الا ما خرج به دلیل. و این هاشون در دو جمله هستن، گرچه وحدت سیاق ایجاب میکند که هر دو یک سام باشند، اما برای امر اول قرینه است، برای امر دوم قرینه نیست. لذا کلو هم بر اباحه میشود و آتو حمل بر وجوب یا مثلا استحباب، اما کلو بیش از اباحه را نمیفهماند. مطلب دیگر آن است که در ذیل این کریمه و آتو حقه روایت فراوان است که بخشی از اینها مرحوم کلین رضوان الله نقل کرد، بعضی هم در تفسیر عیاشی است، مجموع اینها در تفسیر شریف برهان گردآوری شده. اینا چند طایفه از نصوصن. یه طایفه دلالت بکند بر اینکه این و آتو حقه یوم حسادهی برای اینکه حق مستمندان تأدیه بشود و اونها در شب حضور ندارند در روز حاضرند، لذا چیدن میوه، کندن میوه یا درو کردن محصولات کشاورزی در شب منهی است، لااقل کراهت دارد. و معلل شده است این نهی یک تنزیهی در نصوص به اینکه فقرا حضور ندارند تا شما سهم اونها را تعدیه کنید. چیدن میوه و درو کردن محصولات کشاورزی در شب مکروه است. سبزیجات هم همین طور است، برای اینکه اون دلیل عام است. بالاخره این یه طایفه از نصوص که برهم کرینی و دیگران این رو نقل کردن. طایفه دیگر از نصوص آن است که فرمودن که حقی که ذات اقدس اله در این محصولات کشاورزی قرار داد دو قسم است، حق اون یؤخذ منک و حق اون تعطیه. یه حقی است که از تو میگیرن، این زمان زکات مفروضه است که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، یه حقی است که تو میدهی غیر از اون زکات مفروضه است. بنابراین این آتو حقه یوم حصاده به عنوان جامع میتواند ملحوظ باشد. شرحش به وسیله آیات بعدی است که اون که زکات مفروضه است در مدینه نازل شده، اون که غیر مفروضه است در بکه هم میتواند نازل شده باشد. نه، چون بالاخره اون حکمت است. حالا اگر اتفاق افتاد فقرا شب حضور داشته است، شاید اون کراهت برطرف باشد. این نهی معلل است. خب، اثبات اینکه این کار در شب مکروه است و در روز مکروه نیست، تعبد محض نیست. یه وقت است گفتن شما وقتی آب می‌نوشید روز واسه ایستاده ندارد، شب ایستاده نباشد. این پیداست بین شب و روز فرق است. اما در اینجا معلل است، فقط اینکه در شب چیدن میوه یا درو کردن محصولات کشاورزی منهی است برای اینکه فقرا حضور ندارند. طایفه سوم روایاتی هستند که دلالت میکنند برای اینکه این لا تصرفو شامل حال انفاق هم میشود، نه تنها مالک در تصرف مال خود مصرفانه صرف نکند و نه تنها فقیر بعد از دریافت اموال زکوی در اونها مصرفانه تصرف نکند، بلکه مالک هنگام تعدیه حقوق فقرا هم مصرفانه ندهد. در بعضی از نصوص آمده است که وقتی که خدمتگزاران برخی از ائمه علیهم السلام هنگام صدقه دادن از خرمن دو کف دست و پر از گندم میکردن به مسمن میدادن، امام سلام الله علیه داد بکشید که چرا این چکنی میکنید، قبضتن قبضتن بدید، یه مش یه مش بدید. خب، این از امامیست که وقتی خودش ببیند مصلحت و حکمت الهی اقتضا بکند که از تمام مال خود بیرون بیاید نظیر امام مجتبی سلام الله علیه، این کارو میکند. چند بار وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه تمام مال را بین خود و فقرا تقسیم کرده است. حتی نعل به نعل، یعنی اگر دو جفت کفش داشت یه جفت کفش میداد، یه جفت کفش برای خود نگه میداشت. نه نعل به نعل یعنی یه جفت کفش داشت یه لنگر به دیگری میداد، یه لنگر خودش دیگر میداشت. نه، حتی نعل به نعل، یعنی اگر دو تا کفش داشت یه کفش به دیگری میداد، یه کفش خودش. خب اینا این خاندانند. اما برای تعلیم و تربیت ما میفرماد به این که شما وقتی بخواد حقوق رو ادا کنید این هم حدی دارد. این را چرا این کار کردم؟ برای اینکه بعضی افرادی که به فکر زن و بچه‌شون نبودن آیات صدقه و انفاق را که میدیدن تمام اون چی که محصول کارشون بود به مستمندا میدادن. یبقا هو و عیاله برارز، همان جوری این کار را باید گرفت. بالاخره انفاق هم حدی دارد، عائله هم واجب النفقن، اون هم باید تأمین بشود. اونها رو تأمین کنید، از دیگران هم غفلت نکنید. لذا بعضی از افراد صحابه در صدر اسلام که تمام مال رو داده بودن دین اونها رو مذمت کرد. طایفه دیگر روایاتی است که بفرماید به این که این آتو حقه و یوم حساده، حالا شما شب این کار رو نکردید، روز در این کار رو بکنید. اگر مستمند مسلمان بود به سراغ شما آمد، او رو نامید نمی کنید. حالا اگر نظیر مکه که مسلمان ها کم بودن، یه فقیریست مشرک، اون آمده، می شود یک انسان گرسنی رو ترد کرد به بهانه اینکه او مشرک است و بت پرست؟ مدن فعت المشرک، این دین است. فرماد انسان گرسنه نباید روی زمین باشد و رو بت پرست. اون صدقه واجب است، اون زکات است که شرط گیرنده داشتن ولایت است. اما تأمین نیازهای انسان ولو غیر مسلمان هم واجب است. حالا یه حیوانی گرسنه است، آدم میتواند بگوید خب او گرسنه است، از گرسنگی بمیرد، یا تغذیه او واجب است. اون روح بلند الهی انسانی که بر اسلام حاکم است، اون روح در سایر نفقات و مبررات ظهور میکند. حالا ممکن است برای زکات واجب شرطی باشد که گیرنده و مستحق او گذشته از اسلام باید دارای ولایت باشد، این حق است. اما حقوق دیگر که چنین شرطی را ندارند. حالا اگر یک کسی در یک شهری زندگی می کند که در اون شهر کافر هم هست، حالا اهل کتاب یا غیر اهل کتاب، کمونیست هم هست، او در صدد براندازی نظام نیست، حالا یا استضعاف فکری دارد یا مشکلی دیگری دارد، معاذالله به این درد مبتلا شد، تأمین او بالاخره واجب است یا نه؟ نمیشد گفت حالا او چون کمونیست است، کافر است، گرسنه بماند، گرسنه بمیرد. اینطور نیست. این طایفه چهارم از نصوصی که در تفسیر شریف برهان هست دلالت میکند بر این که شما باید مسلمان را تأمین کنید. اگر مسلمان بود چه بهتر، نبود مشرک، اگه مشرک شد او را هم باید سیر کنید. او معلوم میشد در صدد براندازی است دیگه، کافر حربی است. اگر چنانچه کافر حربی است انسان از خود دفاع میکنه، و مگه در پناه دولت اسلام است، در صدد براندازی هم نیست. این چنین نیست که انسان بگه حالا که گرسنه شد گرسنه باشد بمیرد. حالا اگر کسی اسیر شد، کافر اسیر شد، بالاخره تغذیه او واجب است دیگه. وجود بارکه از تعمیر سلام الله علیه دستور داده بود که ابن ملجم رو تغذیه کنید، بعد حکم اعدامش رو جاری کنید. انسان صحب بکند یک کافری گرسنه بمیرد، این که مطابق شرع نیست. خب نه، اون روایات که میگویند که شما لیل نکنید یا نشینید، نخواستن این یوم رو معنا کنند، وگرنه خب خود یوم دلالت میکرد. این یوم در مقابل شب نیست، وگرنه ما احتیاجی برای روایت نداشتیم. این روز یعنی ظرف، یعنی زمان. روایات است که میگوید به اینکه شما شب نچینید منهی است، و اگر این روز در مقابل شب بود که احتیاجی برای روایت نبود. خب مطلب بعدی آن است که برخی فکر میکردن این آتو حقه زکات مفروضه است، وقتی متوجه شدن که زکات مفروض فقهی مستره در مدینه نازل شد نه در مکه، آمدن گفتن این آیه مدنی است ولی در سوره مکی واقع شده. این هم تام نیست، برای که ظاهرا سوره مبارکه انعام همونطوری که قبلا بحثش گذشت مورد پذیرش بسیار از بزرگان هر تفسیر بود، دفعتا واحدتا نازل شده است. نمی شود گفت که این آیه در مدینه نازل شد و به دستور پیغمبر در اثناء آیات سوره مکی قرار دادن. گذشته از اینکه این سیاق نشون میدهد که برای ابطال اون سنت های جاهلی مشرکین است. مشرکین که میگفتن هذی انعام و حرث هجر لا یطعمها الا من نشاء، ذات اقدس اله در همین بخش سوره مبارکه انعام در دو فصل، یه فصل مربوط به کشاورزی، یه فصل مربوط به دامداری، اون خرافات اینا رو در ابطال میکند. بنابراین این نمیتواند زکات مفروض باشد، ولی زکات مفروض میتواند زیر مجموعه این بعدن مشروحاً بیان بشود. این و آتو حقه فی الجمله دلالت بکند بر وجوب، اما چی واجب است، بر چی واجب است، شرایط چیست، این ممکن در مدینه نازل شده باشد که بر همون نه چیز واجب است. و به همین دلیل گفتن به این که گرچه آیه مطلق است، همه اقسام باغداری و کشاورزی زرع و امثال ذالک را شامل می شود، ولی زکات مخصوص اون غلات عربه است، برای این که در طائف انار به خوبی به عمل می آمد، هلو به عمل می آمد. پیغمبر اسلام برای جمع زکوات مأمور می فرستاد و هرگز متعرض باغ انار، باغ هلو که در طائف داشتن نمی شد. از غلات عربه زکات می گرفت، جو و گندم و خرما و کشمش زکات می گرفت، اما از انار و هلو صرف نظر می کرد. معلوم می شود به این که این زکات واجب مستره نیست. بعدها که جناب ابو حنیفه در کوفه پیدا شدن و بسیاری از این امور را مشمول زکات واجب تانستن، اونگاه مورد نقد قرار گرفت که خب چطور مدینه که محبت وحی است، جایگاه وحی است، دارالهجره است، مهد حکومت اسلامی بود، 10 سال پیغمبر در اونجا حکومت اسلامی را اجرا میکرد، در بسیار از این سنوات مأموران را برای جوایه و جمع زکوات اعزام میکرد و به طائف میفرستاد و از این غلات عربه زکات میگرفت، و اما از باغ انار و باغ هلو و امثال ذلك زکات نمیگرفت. بعد شما در کوفه که آمدید مستقر شدید، از همین را میخواد زکات بگیرید. البته زکات معنای عام، اعم از مفروض و غیر مفروض، بر همه اینها هست، اما اون زکات مستره فقهی را نمیشود از این آیه استفاده کرد و گفت چون در ذیل همه جنات معروش و غیر معروش و زیتون و رمان و نخل و زرق قرار گرفت، همه باید زکات داده بشود، در حالی که این چنین نیست. غرض آن است که از ذر حق زکات مفروض اثباتش مشکل است، اما اون حقوق واجب که برای تأمین نیازهای مسمندان است، اون حکمش وجوب هست و صدقات مستحب هم از این آیه استفاده می شود. حالا اگر کسی می داند که در شهر یا روستای او چند تا فقیر است و او هم محصولش برنج است و چغندر است و یا انار است و هلو است و خیار است و گلابی است و امثال ذلک که مشمول زکات مستلفقی نیستند، فقرا هم در شهر هستند، او باید بگوید که مالم که متعلق زکات نیست، پرداخت چیزی به این فقرا بر ما واجب نیست؟ یا نه، تأمین نیاز فقرا واجب است. اگر یک شخص می داند دیگران با خبر نیستند که واجب عینی است، اگر چند نفر با خبرند واجب کفایی است، اونگاه این واجب را اگر ندادن حاکم شهر چون ولی ممتنع است، می تواند از اینها بگیرد به مسمندان بپردازد. بالاخره گرسنه که نباید در یه نظام باشد، در یه شهری گرسنه باشد، در یه روستای کسی گرسنه باشد. یه حرفی در تفسیر قرطبی آمده و اون مربوط به توحید ربوبی است که ذات اقدس اله همه اینها را آفرید. اونگاه کجا هستن فلاسفه و اوناسوها، کجا هستن حکما و کسانی که علاقمندان به حکما هستن که ببینن قرآن کریم از همه اینها استفاده کرده است برای توحید ربوبی؟ لابد منظورش از این فلاسفه مادی است، و یعنی فلاسفه الهی و حکما الهی که قبل از میلاد جناب قرطبی همه این براهین رو در کتاب ها نقل کردن. باید گفت شما کجایید ببینید فلاسفه نظیر فارابی و بو علی امثال ذالک اینا رو تو کتاب هاشون پر کردن. خب مطلع بعدی آن است که این زیل انه لا یحب المسرفین مطلق است و اون روایاتی که در تفسیر برهان و مانند آن آمده است برای بیان بعضی از مصادیق خفی است که لا تصرفو یعنی حین انفاق دو کف ندید، قبضتن بدید. این که فرد نادر است او رو تعرض کردن تا مغفور نماند، وگرنه اسراف در مصرف را چه گیرنده که مالک باید بدانن ممنوع است. این یک. چه قانون گذاران بخواد قانون گذاری کنن مصرفانه نباید باشد. این دو. چون الان اون چه که در این سیاق است قانونی است مصرفانه، نه مصرفی است مصرفانه. اونا گفتن هذه انعام و حرث هجر لا یطعمها الا من نشاء. خب این قانون گذاری مصرفانه است، بدون حد و بدون دلیل عقلی یا نقلی انسان قانون را بگذراند مصرفانه است. پس اطلاق لا تصرفو محکم است، چه بخواهد درباره مالک، چه بخواهد درباره مستحق، چه بخواهد در هنگام انفاق و اعطا، چه بخواهد در هنگام قانون گذاری بر حلیت و حرمت، همه اینها زیر مجموعه نهی لا تصرفو است. انه لا یحب المسرفین. برخی از مطالب دیگر ممکن است در این فصل اول که مربوط به کشاورزی است باشد که در نوبت‌های بعد مطرح میشه. و اما اون چی که در آیه 142 همین سوره مبارکه انعام است که فرمود به من الانعام حمولتن و فرشای، مربوط به فصل دومه. چون ملاحظه فرمودید اونا هم درباره کشاورزی هم درباره دامداری تصمیمات خرافاتی گرفتن، گفتن هذه انعام و حرث هجران لا یطعمها الا من نشاء. چه اینکه در باره انعام حکم دیگری بود که قبلا گذشت که گفتن ما فی بطون حاضر انعام خالصت لذکورنا و محرم علی ازواجنا و این یکم میتتن فهم فی اشفرت ها سیجزی هم وست و هم انه حکیم علی. حالا برای رد و ابطال سنن جاهلی اونها در فصل دوم که مربوط به دامداریست اینا رو بیان فرماید. فهمد به من الانعام حمولتن و فرشا. خب این گرچه مصدر به هو الذی خلق کذا و کذا نیست، اما از نحوه تعبیر برمی آید که فهمد خداوند این اقسام گوناگون دام را آفرید. از انعام برای شما حموله خلق کرد و فرش. حموله همان است که در اوائل سوره مبارکه نحل بیان کرد که ما برای حمل بارتون اسب و غیر اسب آفریدیم که شما نمیتوانید اونا رو جابجا کنید، از مسافرت ییلاق به قشلاق، از قشلاق به ییلاق الا به شق الانفس، اما اونها برای شما حمل میکنن. اینا رو میگن حموله، هم سواری میدهن هم باروری به عهده اونهاست. این وسیله. و فرشن، فرش اون حیوانای کوچیکی است که مفروش علل ارز است، مثل بره که این نه توان باربری دارد نه توان سواری دارد. فرمود این حیوانات چه کوچک چه بزرگ، چه اونایی که توان با حمل بار و مسافر دارند، چه اونایی که ندارن، ذات اقدس الهی آفرید. چون خداوند اینها را آفرید، قانون مربوط به دام را هم خداوند باید مشخص و مقرر کند. همود به من الانعام حمولتن و فرشن کلوم ما رزاکم الله. این کلو هم امریست که وارد شده است برای دفع توهم حضرت. اونا گفتن که هذه انعام و حرث هجر لا یطعمها الا من نشاء. میفهمون نه، خدایی که انعام را آفرید بر شما حلال کرد کلو. یا این که میگوید ما فی بطون حاضر انعام خالصتون لذکورنا و محرمون علی ازواجنا، ما به همه شما خطاب میکنیم کلو. این کلو یعنی چه مرد چه زن برای همه حلال است. این چه نیست که یه عده محجور باشن یه عده ممنوع باشن و ماننده اون. خب غیر از اباحه از این امر کلو چیزی استفاده نمیشود، برای اینکه محفوظ به قرینه است. کلوم ما رزقکم الله. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. در جریان ذیل آیه کشاورزی فمود لا تصرفو، اینجا میفهمد به اینکه شما جای پای شیطان پا نگذارید. خطبه یعنی گام، خلاصه پیرو خط شیطان نباشید، پیرو گام شیطان نباشید. اون خرافاتی که گذاشتید، گفتید هازهی انعامون و هرسون هجرون لا یطعمها الا من نشاء، یا گفتید ما فی بطون هذا انعام خالصتون لذکورنا و محرمون علا ازواجنا، یا گفتید هازال شرکاینا، همه اینها پیروی خط شیطان است. شما پیرو خطوات، خطوه، گام و مسیر شیطان حرکت نکنید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، چرا؟ چون انه لکم عدو مبین. این برخلاف عقل مطالبی رو بر شما تحمیل میکند، برخلاف نقل مطالبی رو بر شما تحمیل میکند تا شما رو به جهنم بکشاند. بنابراین اون قانونگذاری های بیجا جزء بدعت های محرم است، چون که اسراف در مقام عمل هم جزء خطوات شیطان. والحمد لله العالمین.